بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث ما مربوط به شرح دعای کمیل بود. در این باره فصلهایی به عنوان مقدمه بنا شد متذکر شویم. فصل اول راجع به اهمیت دعا بود که فی الجمله درباره او بحث کردیم. فصل دوم مربوط به این بود که دعا راز و نیاز با پروردگار عالم جنبه فطری دارد و از عمق جان بشر سرچشمه می گیرد. در این باره هم فی الجمله بحث شد. فصل سوم راجع به فائده دعا بود. در این فصل چند فائده برای دعا متذکر شدیم. فائده اول این بود که گفته شد چون دعا راز و نیاز با خداست و به عبارت دیگر سخن گفتن عبد با مولا و به عبارت بهتر سخن گفتن عاشق با معشوق است. از این جهت دعا علز لذات برای انسانه و در میان لذائذی که برای انسان هاست لذتی بالاتر از لذت دعا نمیتوان پیدا کرد، زیرا رابطه عاشق با معشوق، رابطه عبد با مولا، رابطه یک ذره نامتناهی با یک وجود لامتناها بهترین لذات برای انسان است. فائده دومی که متذکر شدیم گفته شد که دعا انقطاع الالله، به این معنا اون مقامی که برای انسانها گفتن اهل عرفان به نام فنا و در علم کلام به نام توحید افعالی و از نظر قرآن شریف به نام لقاء الله نامیده شده است، مقامی فوق العاده عالی برای انسان و دعا میتواند این حالت، این مقام و مرتبه را برای انسان بیاورد. فائده دیگری که برای دعا گفته شد این که دعا سفر است، دعا سلاح است در مقابل نگرانی ها، در مقابل غم و غصه ها، در مقابل اضطراب ها و عقده ها. و به گفته امام علیه السلام الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء ستر المؤمن. دعاست که می تواند همه نگرانی ها، همه اضطراب ها و همه عقده ها، همه غم و غصه ها رو برطرف کند. فائده دیگری که برای دعا گفته شد این که انسان نارسایی ها دارد، ضعف ها دارد و دعا میتواند این نارسایی ها و این ضعف ها رو جبران کند. دعاست که میتواند انسان را از نظر روح فوق العاده به کمال برساند و قوی کند. و اما فائده پنجم برای دعا که بحث الان ماست این است: یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار عالم سعی صدر است، یعنی انسان در یاد دل باشد، بتواند مشکلات را هضم کند، بتواند موانع را پشت سر بگذارد، بتواند در مقابل بلاها و در مقابل مصیبتها قد علم کند. و اگر کسی بخواهد استکمال پیدا کند، یعنی اون که هدف برای خلقت انسان براش پیدا بشه، اگر بخواهد خدمت به جامعهش بکند، اگر بخواهد در این دنیای عجیب زندگی کند، باید سعی صدر داشته باشد. اگه تنگ نظر باشد، اگه در مقابل مشکلات خود را ببازد، اگه نتواند در مقابل مصیبت ها قد علم کند، این دنیا او را له می کند. دنیایی که به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید: الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه خلق کثیر. یعنی این دنیا دریای بی پایانی است، بسیاری از مردم ها در این دنیا غرق شدند، در این دریا غرق شدند، یعنی بسیاری از مردم در این دنیا نتوانستند در مقابل جزر و مد این دنیا، در مقابل موجها و مصیبتها و بلاهای این دنیا قد علم کنند، له شدند، نابود شدند. دنیایی که به قول مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه: الدنیا یومان، یوم لک و یوم علی. یعنی وضع دنیا جوری است که نمی‌شود همیشه بر نفع انسان‌ها باشد. یک روز موافق با طبع انسانه، روز دیگری مخالف با طبع انسانه. وقتی می‌تواند در این دنیا زندگی کند که سعی صدر داشته باشد، نظیر کسی که در دریاست. اگر قائق نداشته باشد، مسلم جزر و مدهای دریا، موجهای دریا، وحشتهایی که در دریا هست او را نابود میکند. اما اگر قائق داشته باشد، همین دریا که بسیاری از مردم را غرق میکند، او ازش لذت میبرد، او میتواند تفریح کند در همون دریا. دنیا چنین. اگه کسی قائقی در این دنیا داشته باشد، میتواند از این دنیا لذت ببرد، حتی از بلاهاش میتواند استفاده بکند، از جزر و مد او میتواند متنبه بشه. و بهترین قائقها برای این دنیا سعی صدر است، و به اصطلاح قرآن شریف شرح صدر است، که این جمله شرح صدر در قرآن شریف بسیار تکرار شده. اگر انسان سعی صدر داشته باشد، یعنی دریادل باشد، در مقابل مصائب بتواند قد علم کند، مشکلات نتواند او را از پا درآورد، و به گفته امام صادق سلام الله علیه المؤمن کالجبل راسخ لا تتحرکه العواصف، یعنی کسی که ایمان به خدا دارد پناه او خداست، کسی که به واسطه ایمان به خدا شرح صدر و سعی صدر پیدا کرده دریا دل شده مثل کوه است، همچنان که هیچ باد مخالفی طوفانی نمیتواند کوه را جا به جا کند از پا در آورد. مصیبت های در این دنیا، بلاهای در این دنیا، مشکل ها و موانعی که سر راه است نمیتواند مؤمن را جا به جا کند، نمیتواند مؤمن را از پا در آورد. از این جهت میبینیم در قرآن شریف راجع به حضرت موسی سلام الله علیه وقتی خطاب به او میشد اذهب الی فرعون انه طغا، یعنی به تنهایی با هیچ عده و مدعی برو در جلوی مثل فرعون ظالمی اردلی قد علم کن. از پروردگار عالم نمیخواهد این که لشکر مثلا لشکر مجهز به او بده، عده و مده از پروردگار عالم نمیخواهد، بلکه اونچه میخواهد و باید گفته او سرمشق ما باشد اینه، میگوید خدایا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدایا من حالی که میخوام برم در مقابل فرعون اسلحه میخوام، سپر میخوام، پشتیبان میخوام، خدایا به من شرح صدر بده، مرو دریا دل کن، به من سعی صدر بده. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، یعنی خدایا شرح صدرم بده تا تمام کارها برام آسان بشه، تا این راه خطرناکی، راه مهمی که در جلو دارم برام آسان بشه. و احلل عقدة من لسانی، یعنی خدایا شرح صدرم بده، مرا در یادل کن، سعی صدر پیدا کنم تا بتوانم در مقابل فرعون قد علم کنم و حرفم رو بزنم. وقتی انسان میتواند حرفشو بزنه، وقتی میتواند لکنت زبان نداشته باشه، با فصاحت و بلاغت و کوبنده در مقابل دشمن قد علم کند و حرف بزنه، وقتی است که دریا دل باشد، سعی صدر داشته باشه. یفقه قولی، خدایا سعی صدرم بده که اگه سعی صدر پیدا کردم نفوذ کلمه پیدا میکنم، میتوانم حکومت بر دلها کنم، میتواند حرف من مؤثر در دلها بشه، نفوذ کلمه ام، کوبندگی گفتارم، آسانی راهم برای خاطر سعی صدرم، خدایا به من سعی صدر بده. این جمله قرآن، یعنی این آیه شریفه، جدا برای همه ما، مخصوصا برای جوانهای عزیز ما، سرمشق خوبی سازندگی دارد فوق العاده. باید همه ما بدانیم انسان باید در این دنیا دریادل باشد، باید مسئولین امر ما بدانن اگر دریادل نباشند، سعی صدر نداشته باشند، نمیتوانند به جامعهشون خدمت کنند. جوانهای عزیز باید بدانند سعی صدر است که هر مشکلی را آسان می کند. جوانهای عزیز باید بدانند سعی صدر است که نفوذ کلمه میده، سعی صدر است که فصاحت و بلاغت و کوبندگی کلام به انسان میده، سعی صدر است که میتواند انسان در مقابل دشمنش قد علم کند ولا قده و مده هیچ نداشته باشد. قصه هایی که در قرآن شریف است که همه اونها سازندگی داره و آورده شده برای اینکه آدم بسازه، من جمله همین قضیه حضرت موسی به ما خوب میفهمانه یک فرد بی کسی بیش نبود، یک چوپانی بود با عصاش، اما همین چوپان با عصاش توانست اون قردل زمان را، اون کسی که نفوذش در جامعه به قدری بود که توانست ادعای خدایی بکند، حضرت موسی توانست این قردل را و اطرافیانش را نابود کند برای خاطر اینکه از نظر این آیه شریف سعی صدر داشت. برای اینکه پروردگار عالم بعد از این آیه شریف خطاب به موسی میکند، میفرماید موسی اون چه سوال کردی بهت دادم، یعنی سعی صدر بهت دادم. و به عبارت دیگر این آیات به ما میگه موسی رفت در مقابل فرعون و غلبه بر فرعون پیدا کرد برای خاطر اینکه سعی صدر داشت، برای اینکه در یادل بود. سوره انشراح یه سوره کوچکی است، اما فوق العاده سازندگی داره. همه قرآن برای همه سازندگی داره، اما مخصوصا بعضی از سوره ها برای بعضی از مردم، یعنی برای جوانهای عزیز که بهتر و بیشتر قابل انعطافن، سازندگی او بیشتره. این سوره مبارکه کوچکه، اما یک دریا معنا و نورانیت داره، یک دنیا سازندگی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و إلی ربک فارغب. در حقیقت این سوره مبارکه منت است برای پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم سلام الله علیه خیلی نعمت داشت. یکی از نعمتهای بزرگ پیغمبر اکرم عقل پیغمبر اکرم، علم پیغمبر اکرمه. عقل کل است، عالم به ما سوى الله است، علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داره، واسطه فیض این عالم است. می‌فرماید علم نشرح لك صدرک، یعنی پیغمبر آیا سعی صدر بت ندادیم؟ به خوبی از این سوره استفاده میشه که سعی صدر بهترین نعمت‌ها برای انسان‌هاست، مخصوصاً برای افرادی که بخوان برای جامعه، برای خدا، برای خلق خدا کار بکنه. و شاید ترتب آیات بر این علم نشرح لک صدرک به ما بفهماند همون که در اون آیه قبلی به ما فهمون، یعنی پیغمبر سعی صدر تو بود که اون مصیبت های کمر شکن مکه رو از گرده تو برداشت. و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک، اون مصیبت ها کمر شکن مکه از گردت برداشتیم. چرا؟ سعی صدر داشتیم، یعنی توانستی نظیر شعب ابی طالب و اون مصیبت ها که در اونجا بود پشت سر بگذاری، توانستی اون مصیبت ها و اذیت هایی که به تو کردن در مکه و به مسلمان ها پشت سر بگذار. مصیبت های 13 ساله پیغمبر اکرم کم نبود. از همین سوره مبارکه فهمیده میشه اون مصیبت های 13 ساله از مصیبت های 10 ساله در مدینه خیلی بیشتر بوده. با فرضی که در مدینه 74 جنگ برای پیغمبر اکرم سلام الله علیه جلو اومد و پشت سر گذاشت، جنگ هایی نظیر جنگ موته که پیاده به جنگ می رفتن، گرسنه به جنگ می رفتن و حتی کار رسیده بود به اینجا که یک دانه خرما رو دو نصف می کردن و دو نظامی صرف می کردن و حتی در تاریخ می نویسن یه دانه خرما رو یک نظامی آبش رو می خورد و سفلش رو می داد به نظامی دیگر می خورد. جنگ ذات الرقاع معناش اینه، یعنی اون جنگی که مسلمان ها کهنه به پا بستن. این جنگ جنگ عجیبی بود، به قدری در بیابون پیاده راه رفتن که همه پاهای مسلمان ها زخم شد، کهنه به پا بستن. اما از این سوره استفاده می کنیم مثلی که مصیبت های کمرشکن مکه مهمتر از این مصیبت ها بود. محاصره اقتصادی که برای پیغمبر اکرم و مسلمان ها در مکه جلو آمد فوق العاده مشکل بود. توطئه هایی که برای پیغمبر اکرم و مسلمان ها می کردند جدا کمرشکن. اگر سعی صدر پیغمبر نبود حتما پیغمبر اکرم و مسلمان ها از بین می رفتند. نمی شد با اون توطئه ها بتواند یه مرامی یه حزبی پا بر جا بشه. سعی صدر پیغمبر رسیده به اینجا، در تاریخ میخوانیم، مکرر هم اتفاقا میخوانیم که بچه ها رو اراذل آباش رو روی کار کرده بودن، پیغمبر وقتی از منزل بیرون میآمدن او را سنگبارون میکرد. حساسترین بدن پیغمبر رو نشانگیری می کردن، یعنی ساق پای پیغمبر. گاهی پیغمبر اکرم بر می گشت به خانه، باز خانه رو سنگ بارون می کردن. حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر رو در اتاق می کردن، پشت مبارک به سنگ ها رو به پیغمبر و داد می زدن آزاد مرد باشید، خانه آزاد رو سنگ بارون نکن. گاهی پیغمبر فرار می کردن به مسجد الحرام، گاهی نمی شد به خانه برگردن، به مسجد برن فرار می کردن به کوه ها. خبر می آوردن برای حضرت خدیجه که شوهرت رو سنگ بارون کردن، فرار کرد به کوه ها. حضرت خدیجه با امیر المؤمنین سلام الله علیه یه مقدار آبی غذایی برمی داشتن، می رفتن در کوها، گاهی در غاری گاهی زیر سنگی پیغمبر اکرم رو پیدا می کردن. اون که مرادم اینجاست، پیغمبر اکرم خون از پاهای مبارکش می رید، گرسنه و تشنه زیر سنگ یا در غار زمزمه داشت. زمزمه پیغمبر این بود: اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، یعنی خدایا اینا رو هدایتشون کن، اگر به من سنگ میزنن نمیفهمن نمیدانن، خدایا عذابشون نکن، اگر میخوای دل من خوش بشه عنایت خاصت شامل اینها بشه تا هدایت بشن، قابل پذیرش و اسلام را بپذیرن. این سعی صدر که میتواند بعد 23 سال در اون محیط غریب و عجیب چند میلیون مسلمان تحویل جامعه بده، میتواند مسلمانی تحویل جامعه بده که به قول جورجی زیدان از مدینه می رود روم و بر می گردد دحیه کلبی میگد از مدینه رفته از روم و برگشته با یک شتر، غذای خودش شیر شترش و غذای شترش علف بیابون و رخت خواب و فرش او جل شتر. معلومه اگه این سعی صدرها نبود الان این اسلام عزیز به دست ما نرسیده. سعی صدر جوانهای عزیز در جبهه ماست الان ما را سرفراز کرد. اگر این جوانهای عزیز در جبهه سعی صدر نداشتند، دریابه نبودند، نمی توانستن مشکلات را هضم کنن، مسلم الان انقلاب ما نابود شده بود. دنیا پشت به پشت یک دیگر کرده برای اینکه ما و انقلاب ما را نابود کنه، اما سعی صدر ملت ما، سعی صدر رهبر عزیز ما، سعی صدر جوانهای عزیز در جبهه ما جلوی این توطئه ها را به خوبی گرفته. این سوره مبارکه می فرماید پیغمبر سعی صدر بدادیم، به واسطه سعی صدر که توانستی مصیبت های کمر شکن مکه رو از گرده خود بردار. رفعنا لک ذکرک، پیغمبر اگر رفعت پیدا کردی، اگر اسلامت به همه جا رسیده است، برای خاطر سعی صدری است که داری. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا، تأکید فراوان در این دعای است. یعنی حتما مسلم پس از اون که انسان سعی صدر داشته باشد و سختی ها رو تحمل کند، سختی ها رو پشت پا بذارد، دیگه بعد او آسانی است. معنا ندارد موانع رفع بشه اما معلول موجود نشه. معنا ندارد سعی صدر باشه مشکلات رو انسان حل کند به هدف نرسه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، این جمله هم معنا کنم برای شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانهای عزیز. پیغمبر اکرم، اگر از کاری فارغ شدی بیکار نباش، کار دیگری شروع. این دنیا برای استکمال اومدن ما در این دنیا، برای اینه که کامل بشی، برای اینه که به هدف برسی، و رسیدن به هدف فقط و فقط مرهون فعالیت و کاری. انسان باید کاری رو که مشغول میشه با استقامت تمامش کنه. وقتی تمام شد نگه تمام شدم، نگه تمام شد، باید مشغول کار دیگری بشه. بله، اون که هست و الی ربک فارغب، یعنی کارها باید همه و همه رنگ خدایی داشته باشه. کار کند برای خدا، حتی بخوابد برای خدا، غذا بخورد برای خدا، استراحت کند برای خدا. اگه بتواند این رنگ را به کارهاش بده، دیگه مباح در کارهاش نیست، هر کاری میکند یا واجب میشد یا مستحب، چنون که راجع به بعضی از بزرگان نقل میکنند که اینها در زندگیشون کار نمیکردن جز واجب و مستحب. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، همیشه مشغول باش در این دنیا، کار کن یا برای دنیات یا برای آخرتت، اما هر کاری که میکنی برای استکمالت باشه، برای اینکه به خدا برسی، برای اینکه اون عالم فنا، اون انقطاع الالله، اون مقام لقاء اللهی برات پیدا بشه. کارهات رنگ خدایی بده. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، بحث آیه خوبی. این آیه می فرماید رنگ خدا چقدر رنگ خوبی است، یعنی چقدر خوب است که انسان در این دنیا همه کارهاش برای خدا باشد، چقدر خوب است انسان در این دنیا همیشه متوجه به خدا و به قول قرآن شریف و الی ربک فارغب همیشه به سوی خدا سیر کند، سیر او سیر الله باشد. بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم سعی صدر و این که انسان در یادل باشد بهترین نعمتهای پروردگار عالم. تا اینجا نتیجه گرفتیم اگر کسی بخواد خدمت به جامعهش بکند، سعادت برای خود و دیگران تأمین کند، باید در یادل باشد، باید سعی صدر داشته باشد. حتی از قرآن شریف به خوبی استفاده می کنیم. کسی می تواند اسلام رو بپذیرد، معارف اسلام رو قبول کند، تعبدیات اسلام رو قبول کند، کسی می تواند در مقابل معارف اسلام، تعبدیات اسلام سر فرود آورد، تسلیم در مقابل تعبدیات اسلام بشه که سعی صدر داشته باشد، در یادل باشه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبه من ذکر الله. یعنی آیا کسی که سعی صدر خدا به او عنایت کرده است و به واسطه اون سعی صدر اسلام رو پذیرفته، دل او منور به نور اسلام و نور خدا شده است، این مثل کسی است که تنگ نظر باشد، این مثل کسی است گناه روی گناه او را تنگ نظر کرده باشد. وای به کسی که تنگ نظره، وای به کسی که سعی صدر ندارد. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. یعنی آیا کسی که عنایت خاص خدا شامل او شده، شرح صدر به او داده شده و اسلام را به واسطه شرح صدرش پذیرفته است، مثل کسی است که تنگ نظر باشه، نتوانه اسلام و معارف اسلام رو بپذیره، مثل کسی است که سعی صدر نداره و در مقابل مصیبت ها نمیتوانه قد علم کند و مصیبت های دنیا او را له می کند، مثلی که دنیا و زندگی دنیا بر او تنگ است، نظیر کسی که به آسمان ها صعود کرده باشد، پلیدی بر کسی که تنگ نظر است. کذالک الرجس علی الذین لا یؤمنون، افرادی که ایمان به خدا ندارن، یعنی شرح صدر ندارن، به واسطه نداشتن شرح صدر نتوانستن ایمان پیدا بکنن، نتوانستن سعی صدر پیدا کنن، اینها پلیدی دارن در دنیا و آخرت، پلیدی دارن. بله معلومه نمیتواند کسی که شرح صدر نداره درک بکند تسلیم در مقابل تعبدیات یعنی چی، نمیتواند درک بکنه که دعا میتواند همه کار بکنه. کسی که شرح صدر داره درک میکند اسم خدا، اسم اولیاء خدا، تربت اولیاء خدا مثل تربت حسین میتواند دوای هر دردی باشد. در آخر دعای کمیل میخوانی از پروردگار عالم میخواهم عنایت کند به لطف آقا امام زمان بتوانیم به شرح اونجا برسیم. مولا امیرالمؤمنین در آخر کار میفرماید یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته جنا، یعنی خدایا اسم تو دوای هر دردی، خدایا یاد او، یاد تو، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، خدایا یاد تو. گفتن یا الله با توجه میتواند هر دردی را معالجه کند. توسل به حسینت، توسل به امام زمانت میتواند همه کاری رو انجام بده. اون کسی که سعی سعد نداره نمیتواند درک کند که راستی اسم یا حسین میتواند یک لشکری رو نابود کند. به اسم یا حسین میتوانند یه افرادی که نه عده دارن نه مده دارن اما با همین صلاح یک دنیایی را مقلوب کنند. به اسم یا حسین و توسل به ائمه طاهرین میشود همه کار کرد. مرحوم شهید دستغیب رحمت الله علیه، ایشون یک کتابی داره به نام کتاب توسلات، قضایایی در این کتاب نقل میکنه. میگوید یکی از رفقای من همه خانوادش که 5 تا بچه داشته و خانوادش میگه همه اینها مریض بودن به مرض حسبه و از بعض اونها هم حتی رسیده بود به اینجا که دیگه ناامید بودن. میگوید رفیق من گفت اول اذان صبح نماز خوندم، بعد نمازم رفتم جلسه حسین در دهه محرم، در اونجا حالی پیدا کردم، توسل به حسین پیدا کردم برای شفای بچه ها. یه قبل آفتاب آمدم خانه، دیدم هر 6 نفر نشستن صبحانه می کنن. خانواده هم رو به قبله بود، بچه هام خیلیشون بیهوش بودن اما دیدم نشستن صبحانه می کنن. تعجب کردم. یکی از دختر بچه هام گفت بابا حسین شفا موند، امیرالمؤمنین سلام الله علیه شفا موند. بعد میگه همه خوابیده بودیم، دیدیم 5 تن اومدن، همشون لباس سیاه پوشیدن برای اینکه دهه محرم، همشون پا برهنه بودن، با حال عزا اومدن. یک کسی که با اونها بود نشست روضه قاسم خوند، همه اونها گریه کردن. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بلند شدن فرمودن شفا کن الله، یعنی خدا همه شما را شفا بده، یعنی همه ما خوب شدیم که شدیم نشستیم. بعد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نصیحتی کردن که دلم میخواد شنوندگان عزیز مخصوصا جوانهای عزیزم از پسر و دختر همیشه این نصیحت مولا امیرالمؤمنین در نظر اونها باشه. این دختر بچه میگوید امیرالمؤمنین فرمودن باید اهمیت به نماز بدین، مسلمان باید اهمیت به نماز بده، باید نماز بخواند حتی تا دم مرگ. در فکر ما، در روایات ماست که الصلاة لا یترک بحال. فقهای ما کتاب در فقه، کتاب حریق دارن، کتاب غریق دارن، یعنی اگر کسی افتاده در دریا داره غرق میشه اما یادش اومد نماز بخونده، اونجا باید نماز بخونه تا بمیره. اگر آتش گرفته داره میسوزه و یادش اومد که نماز نخونده، باید شروع کنه به نماز، نماز بخونه تا زبانش بیفته، از گفتار بیفته. امیرالمؤمنین فرمودند مسلمان باید نماز بخونه حتی تا دم مرگ. امیدوارم بتوانم با شنوندگان عزیزم یک بحث مفصلی راجع به نماز از نظر آیات و روایات اهل بیت بحث کنم، اما همین مقدار الان به همه مخصوصا به دختر و پسر سفارش میکنم اهمیت بدید به نماز. سعادت دنیا و آخرت در نماز، خیر دنیا و آخرت در نماز. نماز یاد خداست، نماز پناهگاه است برای انسان. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. قرآن شریف می فرماید به دو چیز خیلی اهمیت بدید، کمک بجویید در این صحنه های خطرناک، با این دشمن های خطرناک در این دنیا به دو چیز کمک بجویید، یکی به روزه و دیگری به نماز. این دختر بچه می گوید اینها به جلو من همراهشون آمدم در خانه، دیدم اسب‌های اینها هم همه سیاه پوشن، خدا حافظی کردم رفت. اینها سعی صدر میخواد. انسان اگه دریا دل شد ولا متخصص در فلسفه باشد، اما اون ذهن عوامانش رو به قول طلبه ها از دست نمید. ممکن است متخصص در فقه و در اصول و فلسفه باشد، اما پناهگاهش قبر حضرت معصومه سلام الله علیها باشد. راجع به ملک صدرا، اون فیلسوف بزرگ، اون کسی که از نظر فلسفه ابتکار داره، اون کسی که حکمت متعالیه ابتکار اوست، اون کسی که در فلسفه ابتکارها داره در مقابل مثل شیخ الرئیس و امثال شیخ الرئیس، اسفار رو در کهک قم نوشته، چشم‌سخی قم. خودش گفته هر موقعی که برام مشکلی جلو می آمد، یعنی مشکل فلسفی، یعنی مشکل درسی، پیاده می آمدم سر قبر حضرت معصومه سلام الله علیها، مشکلم رو اونجا حل می کردم و بر می گشتم. راجع به شیخ الرئیس خودش در شفا می گوید، می گوید من از نظر استعداد به قدری قوی بودم که معمولا دو سه روز در فنون مختلفه شاگردی بیش نمی کردم، پس از دو سه روز به عکس می شد، استاد می شد شاگرد و من می شدم استاد. اما در علم الهی، در معارف اسلامی، در فلسفه و از اوقات 40 مرتبه مطالعه می کردم، بازگیر بودم، متوسل می شدم به عالم ملکوت، شبهه برام حل می شد. مرحوم ملا سلیمان شاگرد ایشونه، حاشیه بر شفا نوشته، او در حاشیه شفا میگوید در نصف شبها وقتی مشکلی براش جلو می آمد، یه مسجد کوچکی در خانه بود، میرفت اونجا دو رکعت نماز میخوند، بعد از نماز متوسل به عالم ملکوت میشد، اونجا براش شبه حل میشد. رفیق عزیز ما، استاد بزرگوار حوزه، حضرت حجة الاسلام و المسلمین، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه، ایشون نقل کرده بود، می گفت یک شبی در نجف وضع هوا خیلی بد بود، هوا طوفانی بود، فوق العاده سرد بود. در اون وقت معینی که بابان، یعنی رهبر عظیم و شأن انقلاب، در اون وقت معینی که باید مشرف شد حرم، دیدم مهیا شدم. یعنی مسلمه، همه میدانند که رهبر عظیم الشأن انقلاب اون مدتی که در نجف مشرف بودند یک شب حرم ایشون ترک نشد. حتی افرادی که نمیخواستند خان مزاحم بشن میدانستند چه ساعت معینی ایشون وارد حرم میشن، چه ساعت معینی ایشون از حرم خارج میشن. یه دیدم بابا مهیا شد، به بابا عرض کردم بابا امیرالمؤمنین که دور و نزدیک نداره امشب زیارتتون را که ایشون جامعه میخوندن، جامعه کبیره که زیارت خوبی است، جوانهای عزیزم این زیارت زیارت عجیبی است، این زیارت میتواند به ما همه چی بده، سازندگی دارد. سرود ائمه طاهرین، سرود آقا امام زمانه. از همه شما مخصوصا از جوانها میخواهم که مداومت صبح به صبح مداومت به این زیارت کنن. این زیارت سازندگی خیلی داره، این زیارتی که میتواند توسل ما، رابطه ما را با ائمه طاهرین محکم کنه. دیگه به بابام گفتم بابا زیارت جامعه رو در خانه بخواه. تبسمی کردن فرمودن مصطفی خواهش دارم ذهن عوامانه ما رو از ما نگیر، نگو امام دور و نزدیک نداره. این یک مقام آخریست. فلسفه به ما میگوید، قرآن روایت به ما میگوید، علم به ما میگوید علی دور و نزدیک نداره، اما ذهن عوامانه ما میگه نه، برو ببوس، حرم ببوس، در ببوس، ذریح ببوس. اینها ذوق میخواد، اینها چیز دیگری، این سعی صدر میخواد. برو اونجا ذریح ببوس، خودت رو به ذریح بچسبون، زیارت جامعه بخون و بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. چه وقت میتوانیم رهبر عظیم الشأن انقلاب بشین؟ وقتی سعی صدر داشته باشی. متخصص در فلسفه است، متخصص در علوم اسلامی، اما ذهن عوامانشو از دست نداده، میداند توسل کارها میکند، میداند به قول اون شاعر بزرگوار دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن. دعای نصف شبی دفع صد بنا بکنن. میداند که سعی صدر است، که این سعی صدر یک حال تسلیمی در مقابل تعبدیات به انسان میده، و خوشا به حال اون کسی که در مقابل تعبدیات اسلام یک نرمشی و سر تسلیم داشته باشه، خوشا به حال اون کسی که متخصص در فلسفه و فنون اسلامی باشد، متخصص در علوم اسلامی و غیر اسلامی باشه، اما به قول رهبر از این مشعن انقلاب اون ذهن عوامانشو از دست نده. و اتفاقا همه مصیبت ها که برای ما جلو میاد اینجا چند تو اصطلاح یاد میگیریم. اول مصیبتی که برای ما جلو میاد این که اون حال تعبد از ما گرفته میشه، تمام مشکلات ما، تمام مشکلات دینی ما از اینجا سرچشمه گرفته شده که ما مغرور به سمت و اصطلاح میشیم، مغرور به یک علمی میشیم، یه مقدار میخوانیم، خیال میکنیم به جایی رسیدیم. اول مصیبت برامون اینه که اون سعی صدرمون نمیاد، اون چه هست از ما گرفته میشه. و این نکته را تذکر بدم به همه، به همه شنوندگان عزیز، مخصوصا به علما، به بزرگان، مخصوصا به جوانهای تحصیل کرده ام که جوانهای عزیزم مواظب باشید سعی صدر داشته باشید، مواظب باشید دریا دل باشید، مواظب باشید بدانید به قول اون بزرگ علم ما یعنی علم جهان، علم هستی در مقابل علم خدا قطره ایست در مقابل دریا، علم ما در مقابل جهل ما قطره ایست در مقابل دریا. به واسطه چند تا اصطلاح گول نخوری، به واسطه چند تا اصطلاح یا چند روز دانش یا تخصص در یک فنی در مقابل تعبدیات اسلام قد علم نکنی، توجیهگر در مقابل تعبدیات اسلام نباشی، توجیهگری در مقابل تعبدیات غلطه، غلطه، غلط. خلاصه بحث ما این شد: بهترین نعمت ها سعی صدر، بهترین نعمت ها اینه که انسان دریا دل باشه، بهترین نعمت ها اینه که انسان بتواند در مقابل مصیبت ها قد علم کند، مشکلات رو هضم کند، موانع را پشت سر بگذارد. و این حالت وقتی برای انسان پیدا میشه که سعی صدر رو داشته باشه. حالا سعی صدر از کجا پیدا میشه؟ از راه‌های سعی صدر پیدا میشه. بهترین راه‌ها دعا، راز و نیاز با خدا، رابطه با خدا، رابطه عاشق با معشوق است که میتواند سر تسلیم در مقابل معشوق فرو بیاید. راز و نیاز با خدا که میتواند به طور ناخودآگاه انسان شرح صدر پیدا کند، انسان در یادل بشه. نمیگویم دعا یعنی خواست شرح صدر از خدا شرح صدر به انسان میده. خب این راهی که همیشه انسان از خدا بخواهد شرح صدر پیدا کنه، یعنی این آیه شریفه را همیشه بخوانیم: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خوبه، این راهه. اما اون که الان میگن اینه، میگم فائده دعای کمیل، راز و نیاز با خدا در دل شب، در اون رکعت آخر نماز شب، در اون قنوت، گریه ها و راز و نیازهای در دل شب، سوختن دل و رابطه عاشق با معشوق، سوزش دل عاشق در مقابل معشوق، این به طور ناخودآگاه سعی صدر به انسان میده و انسان رو در یادل میکند. چنانچه قرآن شریف به همین امر تصریح میفرماید. قرآن میفرماید: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، یعنی خدا فرستاده است بهترین گفتارها رو، کتابی که متشابه و مثانی است. این دو جمله دو تا از معجزات بزرگ قرآن است. یعنی قرآن شریف یک سنخ است. قرآن شریف از تکرارش کسی خسته نمی شود، زیرا سخن گفتن عاشق با معشوق خستگی ندارد، سخن گفتن معشوق با عاشق دیگه بهتر، اصلا خستگی ندارد. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، حالت خضوع این قرآن به انسان میده. اما برای چی؟ برای اون کسانی که به واسطه دعا راز و نیاز با خدا دل اینها خاشع شده باشد. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، این حال خضوع خشوع است که استبداد را از انسان میبره، حال انعطاف به انسان میده. یعنی این حال خضوع خشوع است که میتواند انسان شرح صدر پیدا کنه. وقت من تمام شد و الا یه مقدار بیشتر در این آیه شریفه با شما صحبت می کردم. خلاصه حرف اینه: راز و نیاز با خدا، رابطه با خدا، تضرع زاری در دل شب، نماز شبها مخصوصا اون رکعت آخر شرح صدر به انسان میده. اگه سعادت دنیا میخواهید دعا رابطه با خدا داشته باشید، اگه میخواهید خدا نظر لطفی عنایت خاصی مخصوصا در بنبست ها به شما داشته باشد، حال دعا، حال راز و نیاز با خدا در خلوت و جلوت، مخصوصا در خلوت با خدا داشته باشید. خدایا به عزت و جلالت بسمت میدیم شرح صدر، رابطه کامل با خودت، نورانیت دل، صفات انسانیت به همه ما عنایت فرما. پروردگارا این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن نصر رضا از همه آفات و بریات حفظ فرما.